بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. همه عالم هستی محصول رحمت و مهربانی و محبت پروردگار عالم و به تعبیر علمی و عرفانی کل هستی و همه موجودات هستی تجلی و جلوه مهربانی خداوند عالم در بین همه موجودات هستی انسان یه پرونده ویژه‌ای داره و یه جایگاه خاصی که به خاطر پرونده خلقتیش و جایگاه خاصش مورد رحمت و مهربانی ویژه حضرت حق معروفه. میگن هر ثانعی عاشق مصنوعشه، هر مالکی عاشق مملوکشه. البته هر کی در این عالم مالکه و عاشق مملوکشه، مالک بودنش اعتباریه. یعنی یه روزی مملوک او، ملکیت او از دست او خواهد رفت. هر ثانعی صنعتش یه روزی از دستش میره، نهایتاً با مرگش. تنها مالکی که جاوید و زنده و ابدی و همیشگیه پروردگاره که محبتش به مملوکش موندگاره، دائمیه. یعنی روزی نخواهد رسید که پروردگار عالم به مملوکش، به مصنوعش، به ساخته شدهش بی توجه بشه. مگر اینکه خود مصنوع، خود مملوک، خود موجود ساخته شده با اختیار خودش بی توجه به حضرت حق بشه، که این بی توجهی هم مال دو گروهه، بیشتر نه، یکی گروه انسانه، یکی گروه جن. چون در قرآن مجید کنار انسان نام جن رو هم آورده، در اون آیه بسیار مهمی که هزار نکته باریک در زمو در اون آیه است، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آفرینش جن و انس برای این بوده که جن و انس در گردونه عبادت قرار بگیرن، عبادت به معنی جامع کلمه. نماز جزئی از عبادت، روزه جزئی از عبادت، خدمت به خلق جزئی از عبادت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی یه عبادت جامع، عبادت همه جانبه، که این امکان رو به جن و انس داده که با تمام اعضا و جوارحشون بتونن عبادت کنن خدا رو، و اگر عبادت نکنن هیچی گیرشون نمیاد، هیچ، نه در دنیا ارزشها نصیبشون میشه و نه در آخرت ارزشها نصیبشون میشه. فقط یه موجود زنده بار میان با یه شکم و با یه غریزه شهوت، شهوت خوراک، شهوت آشامیدنی، شهوت ازدواج. بدون عبادت هیچی برای انسان نمیمونه غیر شکم و غریزه، که تا آخر عمرش برای این دوتا باید حمالی کنه، باربری کنه، بارکشی کنه، که این شکم و شهوت آبروشو نبرن، چون هر دو طبع گرسنگی دارن. هم شکم طبع گرسنگی داره و هم غریزه جنسی طبع گرسنگی داره. اون چه که نصیب انسان میشه از ارزشها، چه در دنیا چه در آخرت، از طریق عبادت الله نصیبش میشه. کسی هم فکر نکنه که اگه من عبادت کنم سودی به خدا میرسه، اگه من معصیت کنم ضرر به خدا میخوره. نه، امیر المؤمنین میفرماید لعنه لا تنفعه طاعت من اطاعه. عبادت احدی در این عالم سودی به خدا نمیده، خدا چون نیاز نداره، احتیاج نداره، خدا مالک کل هستیه وجودش هم مستجمع جمیع صفات کمال بی نیاز غنی به ذات غنی مطلق، سودی از عبادت بندگان به اونه میرسه، ضرری هم از معصیت بندگان متوجه اونیست. هرچی معصیت به ذهنتون میرسه ضرر داره، ضرر مال خود معصیت کار. هرچی کار مثبت و عبادت جامع به نظرتون میرسه سودمنده، سودش هم مال عبادت کننده است. تقریبا امشب روشن شد که عبادت چرا؟ گاهی بعضیا تفکر اشتباه دارن، میگن خدا نیازی به عبادت ما نداره، برای چی عبادت کنیم؟ خدا به عبادت نیاز نداره، من برای جذب ارزش‌های معنوی، ارزش‌های مثبت دنیایی و آخرتی نیاز به عبادت دارم، خدا نیازی نداره. قدیما میخوندن رو منبرا گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. همه بشن شمر، همه بیش ضرری به خدا نمیرسه، ولی شمر به خاطر اینکه برده بنی امیه بود ضرر کامل کرد و ضررم به خودش بود. همه بشن حضرت ابراهیم، سودی از ابراهیم بودن کسی به خدا نمیرسه. آخر سوره نحل رو بخونید، ابراهیم در این دنیا خیلی سود کرد و خیلی ارزش‌ها نصیبش شده، تمامم از راه عبادت، عبادت جامع، عبادت کامل. یعنی شما پیغمبر می‌فرماید تو کوچه، تو خیابون داری راه میری، یه پاره سنگ، یه پاره آجر، یه مش آشغال، زباله تو راه رفت و آمد مردم ریخته، شما با تواضع، با فروتنی، با نرم خویی مثل حالت رکوع خم میشی، پارسنگو بر میداری میبری کنار که پای روندهی گیر نکنه بخوره زمین، زباله رو بر میداری میبری کنار که کسی خدای نکرده نیفته و زباله به دستش، به صورتش، به دهانش نچسبه، آمادگی داشته باشه یه بیماری خطرناک بگیره. این کار پیغمبر می‌فرماید صدقه در راه خداست. این کار این عبادت، عبادت معدن همه ارزش هاست، همه ارزش های این معدن به خود انسان برمیگرده، به خود جن برمیگرده. البته تو تقسیم بندی قرآن هم جن مؤمن رو پروردگار تو سوره جن بیان کرده، یه جنایی که واقعا در قله ایمانن، در قله ارزشان، اینا با انبیاء خدا در ارتباط بودند، با ائمه طاهرین در ارتباط بودند، با عالمان کم نظیری مثل ملا محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی در ارتباط بودند، با مرحوم آیت الله العظمای میلانی در مشهد در ارتباط بودند، با پیغمبر اکرم به شدت در ارتباط بودند و در نماز جماعت پیغمبر شرکت می‌کردند، با حضرت سیدالشهدا در ارتباط بودند، با امیرالمؤمنین در ارتباط بودند. البته چشم مردم اونا رو نمی‌دید، چون پروردگارم اسم گذاری کرده جن، یعنی پنهان. لذا بچه تو رحم مادر رو میگن جنین، یعنی دیده نمیشه تا به دنیا بیاد. و در جن کافرم هست، بیدینم هست، مشرکم هست، پستم هست، ولی قرآن مجید به شما مرد و زن در دنیا امنیت داده که من برای جن تسلطی بر ضد شما قرار ندادم. این متن قرآن. قدیما میگفتن جن زده است. نه، جن زنه نبوده، اعصاب و روانش به هم ریخته بوده. قرآن مجید میگه جن راه ضربه زدنش به شما بسته. حتی قرآن میگه شیاطین جنی و انسی بر شما هیچ گونه تسلطی ندارن مگه خودتون راه تسلطو باز بکن. و الان من برای اونا راه تسلط باز نکردم. الان شیطانهای روزگار ما هم پیاده نظام دارن هم سوار نظام. سوار نظامشون ماهواره هاست، ماهواره های منفی نه مثبت. پیاده نظامشون آمریکاست، انگلیس، فرانسه است، کشورهای استعمارگرن. اگر شما راه سلطه اونها رو خودتون باز نکنید محال به شما مسلط بشن. اما اگه خودتون راه تسلط رو باز بکنید که بیا معدنهای ما رو ببر، نفت ما رو ببر، گاز ما رو ببر، طلای ما رو ببر، ولی این صندلی رو کمک بده من نگر دارم و من شاه باشم، من حاکم باشم، من دولت فلان مملکت باشم. مگه خودتون راه رو باز بکنید؟ اما اگه راه باز نکنید تسلطی بر شما ندارن. بنی امیه چه تسلطی بر ابی عبدالله داشتن؟ تسلط شیاطین روزگار ابی عبدالله که بنی امیه بودن و در رأس همه شیطان ها یزید بود، چه تسلطی بر ابی عبدالله داشتن؟ چه نفوذی در این 72 نفر داشتن؟ چه نفوذی؟ تو بچه 13 سالشون نفوذ نداشتن، تو بچه 10 سالشون نفوذ نداشتن، چه برسه به شخصیت‌های عظیمی مانند مسلم ابن اوسج بریر، زهیر، سعید ابن عبدالله حنفی، آبس ابن شبیب شاکری. شما ببینید تسلط بر هور داشتن، ولی این آیه در سوره اعراف ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فاذا هم ناگهان یه مرتبه هر تذکر آگاه شد که شیاطین عموی بر او مسلطن، با این آگاه شدن خودش رو از زیر بار چتر این تسلط کشید بیرون، یه توبه ای کرد بی نمونه. یعنی توبهش به قیمت از دست دادن همسرش، خونش، سپهبدیش، حقوق زیاد پولی بنی امیه، معروفیت، چهره بودن در قوم و قبیله، همه اینا رو فدای توبه کرد. تسلطی جن و شیاطین به شما ندارن، مگه شما راه تسلط رو باز بکنید؟ و اگرم مسلط شدن، شما اگه دلتون بخواد از زیر این سلطه دراین میتونین، نمیتونن شما رو برای ابد اسیر کنن. چرا عبادت؟ عبادت عین محبت خدا به انسانه. حالا میگم چجوری عین محبت خدا به انسان. عبادت معدن ارزش هاست، چه در دنیا چه در آخرت. یه تعریفای مردم خواهران قرآن از عبادت کنندگان واقعی داره، آدم ماتش میبره وقتی میشنوه یا میخونه. یه تعریفای روایات اهل بیت از عبادت کنندگان واقعی داره، آدمو شگفت زده میکنه. اگه بخوام براتون مسئله سلمان رو تعریف بکنم، که کتاب شرح حالش در رجال کشی رو من از دیروز جلو چشمم باز گذاشتم، 5 جلسه بیشتر میکشه. فقط یه جملش رو براتون بگم که پیغمبر میفرماید سلمان. چی فرموده پیغمبر؟ یه جمله معروفی داره؟ نه، اینو نمیخوام بگم، اینم یه ارزشه، ولی این آدم زردوشتی، این آدمی که در ایران مقدسترین عنصر براش آتیش بود، این آدمی که از سواد دینی نداشت، این بلند شد از ایران، حالا سیرشو نوشتن که کجاها اومد، پیش کیا رفت، تا بالاخره یک کشیش مسیحی با انصاف در شهر بصرای سوریه بهش گفت اونی که تو دنبالش اومدی نه پیش عالمان یهوده، نه پیش ما عالمان مسیحیه، نه پیش عالمان زردشتیه، نه پیش دانشمندان صابئیه، نه پیش ریاضت کشان هنده. اینی که تو دنبالشی پیش یه نفره که من خبرشو ندارم به دنیا اومده یا نه، نمیدونم. و اگه به دنیا اومده باشه، شهری که در او به دنیا اومده مکه است و زندگیش اونجاست و اواخر عمرش، 10-12 سال آخر عمرش زندگیش در شهری به نام مدینه، برو او رو پیدا کن اگه به دنیا اومده. برو، پیش ما هیچی نی. آفرین به این کشیش مسیحی، آفرین به این جوون مردیش، آفرین به این راستگوییش، آفرین به این هدایتگریش. به خدا مردان و زنان که دارید میشنوید این مسائلو، هیچ عبادتی در این عالم بالاتر از دستگیری از گمراه نیست. و اگه بتوانید کسی رو با خدا و انبیا و قیامت و قرآن و ائمه آشنا بکنید و نکنید، گناه نابخشودنی پاتون می نویسن. تو ادبیات فارسی ماست، چقدر زیباست، مال سعدیه: اگر بینی که نابینا به چاه است. یه کسی داره میفته تو چاه، داره نابود میشه، داره گمراه میشه، داره بیدین میشه، رأیشو از این جلسات و از امام حسین دارن میزنن، رأیشو از عبادت دارن میزنن، رأیشو از به دست آوردن ارزشها دارن میزنن. اگر بینی که نابینا به چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. به امام صادق گفت لب دریام یه کسی داره غرق میشه، منم شناگر قابلی هم، میتونم بپرم تو امواج دریا نجاتش بدم. یه کسی هم یبن رسول الله تو ساحل داره به وسیله یه بیدین گمراه میشه و من توان نجات دادنشو دارم گمراه نشه، وقتم برای هر دو نفر نیست. اگه بپرم تو دریا او رو نجات بدم، این گمراه شده و رفته. اگه او رو نجات بدم از گمراه شدن، اونی که تو دریا داره دست و پا میزنه خفه میشه. امام صادق فرمود بذار او خفه بشه، اونی که دارن گمراهش میکنن برو نجاتش بده، چون اون که داره خفه میشه یه نفره. این اگه بیدین بشه، میره زنش هم بیدین میکنه، بچهش هم بیدین میکنه، دومادش هم بیدین میکنه، عروسش هم بیدین میکنه، اینا میمیرن، نسل بعدم بیدین میشن، نسل بعد. اینو نجات ندی یه مرتبه قیامت میبینی میشد نجاتش بدی ندادی، یه میلیارد گمراه درست شد. گمراه هم ضربه میزنه، ضربه. آدم گمراه یعنی آدم بیدین. دستش به پول مملکت برسه میلیاردی روز روشن میدوزه، آدم گمراه. اختلاس ها که مال بچه مذهبیانی، مال تربیت شدگان منبر و عاشورا و مارمزونی. اختلاس مال گمراهه، مال بیدینه، مال بی انصافه، مال ناجوانمرده، مال خلافکاره، مال عاصیه، مال فاسق. بیدین میره دنبال زنا برای ضرب زدن به ناموس مملکت، بیدین میره دنبال ربا برای خوردن خون مردم، بیدین برای این و اون میزنه که از نون خوردن بندازه مردم و لذت میبره. اما مؤمن، تعریف مؤمن رو از پیغمبر، از کتاب شریف اصول کافی بشنوید. چقدر زیباست، چقدر مؤمن بودن ارزش داره، چقدر. المؤمنو الخیر منه معمول. اگه یه مؤمنی رو پیدا کردی، هر خیری رو نسبت به او که انجام بده آرزوشو داشته باش، چون مؤمن از خیر جدا زندگی نمی کنه. خیر مؤمن به کی میرسه؟ قرآن رو بخون. قرآن، زکات واجبه، زکات گندم، زکات جو، زکات خورما، زکات گاو، گوسفند، شتر، مویز، طلا، نقره. به پیغمبر تو متن قرآن میگه بخشی از این زکاتو بده به یهودی و مسیحی، لازمم نی فقیر باشه. این مؤمنه، هیچ وقت نمیاد بگه من برای این یهودی دست به جیب کنم، من برای این مسیحی، من برای این زردوشتی. ابدا. مؤمن معدن خیره، خیرش هم به همه میرسه. این جمله را امشب بگم، یادم هم نمیاد در این 7-8 سالی که تو این منطقه برای شما در 2-3 نقطه منبر رفتم گفته باشم، اما خیلی جمله طلاییه، نه طلای دنیا با طلای بهشتی. این در جلد 77 بهار الانوار وجود مبارک علامه مجلسیه که خداوند اگه همه این 80 میلیون این گونه بشن، میدونید ایران به کجا میرسه؟ اگه این گونه بشن، میدونید اگه 80 میلیون این گونه بشن، تمام این 80 میلیون کنار هم دیگه عاشقانه زندگی میکنن، این 80 میلیون کنار هم دیگه یه سر سوزن ضرر به هم دیگه، یه سر سوزن، و اینو طبق قرآن و روایت میگن، یه سر سوزن ضرر نمیزنن به کسی. خداوند به چهارمین پیغمبر اولی العزمش حضرت مسیح فرمود صبح هر ساعت 5، 6، 7، 8، 4 هر ساعت از خونه میری بیرون مثل خورشید باش. خورشید کارش تابیدن، استثنا نمی کنه، نمیگه چون این خونه یهودی اونجا نمیتابم، چون این خونه زردشتی اونجا نمیتابم، چون این خونه آدم بدیه اونجا نمیتابم، چون این خونه مؤمن واقعی خوب اینجا میتابم، چون این زمین کشاورزی مال مؤمن خوب به اونجا میتابم، زمین بغلیش مال کافر نمیتابم. عیسی، خورشید در تابیدن بخیل نیست، به همه میتابه، به همه جا میتابه. مثل خورشید زندگی کن، به همه بتاب. این دینه. این که من اصرار دارم اسلام خدا، نه اسلام ساخت زمین، چون بعد مرگ پیغمبر اسلام زمینی ساختن و به خورد مردم دادن و به مردمم جوری خورد دادن که مردم بپذیرن، شستشوی مغزی دادن. تا حالا مردم رو تنها گروهی که شستشوی مغزی تا حالا نشده شیعیان واقعی هن. اینا گول بخور نیستن ابدا ابدا. مؤمن الخیر منه معمول، نسبت به مؤمن طمع هر خیری رو داشته باش. یه روایت بسیار مهمی در اصول کافی نزدیک نصف صفحه است، جلد اول عربی یا جلد دوم، جلد دوم به نظرم. من یه جمله شو براتون میخونم. این از نخبه روایات ماست که امام باقر از رسول خدا نقل کرده. بسیار نخبه است این روایت. اون یه جمله اینه که مردم مؤمن، مردم عاشق خدا، مردم دیندار، مشعو حرکت که میکنن، از خونه که میان بیرون یا تو خیابون یا تو کوچه یا تو بازار یا تو جلسات میرن یا تو کارخونه میرن یا تو اداره میرن، مشعو، مشعو یعنی حرکت، فکانه مشیهم قدم برداشتنشون، بین ناس نه بین المؤمنین، مشعو فکانه مشیهم بین الناس برکتون، قدمشون تمامش منفعت رسانی، تمامش. یه راننده تریلی با من رفیق شد سر یه جریانی، تا آخر عمرش می اومد پا منبر من. من با این که خط منبر نمیرم، ولی وقتی از دنیا رفت واقعا ختمشو خودم منبر رفتم. گفتم کسی رو دعوت نکنید، چون من حدود 10 سال با این آدم در ارتباط بودم، همه چیشو میدونستم و اولین باری که در تهران کمیل شروع کردم با 10 نفر بوده و این کمیلمونم تو راه چالوس بالای تپه‌های آسارا از 1:30 شب بود تا اذان صبح. این جزء برقرار کنندگان اولی دعای کمیل بود. من از 6-7 سالگی 10 سالگی اینو میشناختم. تا دلتون بخواد تو عرق خوری نمرش 20 بود، تا دلتون بخواد تو بی نمازی نمرش 20 بود. طول سال اصلا هیچ روزهی که نمیگرفت هیچی. ماه رمضان روز 21 به احترام علی، نه به احترام خدا، روزه میگرفت. 2 بعد از ظهرم به خانومش میگه نهار برده بیار، شکمم داره ضعف میره. یه نصف روز روزه. این سر جریانی مثل حر ابن یزید آشتی کرد با خدا. هنوز من حسرت آشتی او رو میخورم. تو اون 10-12 تایی که کمیل میخوندیم تو بیابونا و تو تپه ها، از همه با حالترین آدم بود، اصلا عارف به معنی واقعی شده بود. یه کارش این بود، چون دیگه نمیتونست پشت تریلی کامیون بشینه، کامیون رو داده بود به شاگردش. او بار میبرد همه ایران، به شاگردش هم گفته بود که 10% کامیون بین من و خدا حق تو، هر چی کرایه میگیری 10% غیر حقوقی که بهت میدم برای خودت بردار. دوماتش هم سید بود، آدم معتمدی بود، آدم امینی بود، آدم بزرگواری بود. اون میرفت با کامیون کار میکرد خودش. تو 10 سال آخر عمرش که با من آشنا شده بود، 8 صبح میومد تو خیابون، تا اذان ظهر که بره نماز جماعت بخونه یا وای میستاد به دیوار تکیه میداد یا راه میرفت، تا کسی رو میدید قیافش در همه، قصه داره، محزونه، میدوید جلو، بغلش میگره، میبوسیدش، میگو تو منو نمیشناسی، من ناراحت شدم برای تو، چته؟ میگو زنم بیمارستان، پول زایمانشو ندارم. میگو بریم بیمارستان، بریم بیمارستان. به صندوق بیمارستان میگفت چقدر پول زایمان این خانومه؟ اون وقت مثلا میگودن 50 تومن، 80 تومن. میگوین 80 تومن، کاری دیگه نداری عزیز دلم؟ نه، واقعا مشکلی دیگه نداری؟ نه. اگه داری روت بشه بگی به من. تو خیابون باز یه کسی رو میدید چهره گرفته است، آقا چته؟ اول مهره، دو تا بچه هم میخوان برن مدرسه، لباس ندارن، پول نوشته ابزارشون هم ندارن، بریم مدرسه، بریم لباس بخریم، بریم کتاب و نوشته ابزارشون رو بخریم. آقا شما چته؟ مریض دارم تو بیمارستان، خرج بیماریش هم سنگینه. میگو نه هیچ سنگینی، کی مرخص میشه؟ فردا. میگو فردا بیا همینجا با هم بریم، مریض تو مرخص میکن. تا روز آخر مرگش همین بود کارش، مثل خورشید باش. دین، دین رحمته، دین، دین محبته، دین عشقه. ما ای بنا باشه با یکی بد باشیم، عصبانی بشیم از یکی، اجازه داریم؟ یه جا، یک جا. شما جای دومشو پیدا کردین، فردا شب برای من بینویسین. یه جا ما اجازه عصبانیت و خشم و اکوره در رفتن عادلانه داریم، نه بیدر و پیکر. با خودمون، رحما و بینهم، ملت دیندار همه با هم مهربانن، اشداء و علل کفار. ولی از کافرانی که با ملت جنگ دارن، خیلی هم جنگ ندارن، از اونا عصبانی هن، نسبت به اونا سخت گیرن. همین یه جاست، همین. ما حق داریم به زن و بچه سخت بگیریم؟ حق نداریم. ما حق داریم به رفیقامون سخت بگیریم؟ حق نداریم. ما اصلا حق به سخت گیری به هیچکی نداریم، هیچکی. ما حق داریم اگه از دست همسرمون ناراحت شدیم کتکش بزنیم؟ اصلا همچین اجازه خدا نداده، اصلا. بله، تو سوره نسا میگه اگر زن باهات سر ناسازگاری داشت، شما تو خونت باشه، از او کنار بگی برو یه اتاق دیگه تا خودش از تنهایی خسته بشه بیاد بگه همسرم دیگه تنها بودن بسه. یک برگشت که برگشت، اما اگه بر نگشت و اشتباهشو ادامه داد بزنین. اما چجوری بزنن زن رو؟ پیغمبر میفرماد یه ترکه نرم، خیلی نرم بذار رو دستش یا رو بازوش که رنگ پوست عوض نشه، رنگ بازو عوض نشه. همین دین، دین رحمته. به خانومام خیلی سفارش کرده با مردتون با اخلاق زن بودنتون رفتار کنید، مرد شوهرتون نباشید. به مردام سفارش کرده با زن کمال محبت و رأفت و اخلاق نرم رو داشته باشید. همه جای دین، دین رحمت. دنباله بحث اگر او اجازه بده، اگر او بخواد فردا شب کاروان داشت آروم حرکت کرد، جلوی کاروان رو بستن، بنی امیه گفتن باید اینجا پیادش. کجا؟ یه بیابون، نه گیاه داره، نه خونکی داره، نه هوای خوبی داره، نه درخت میوه‌داری داره. فرمودن شما منو دعوت کردین بیام کوفه، دلتون نمیخواد برمیگردم مدینه. گفتن نمیشه، میرم یمن، بابام اونجا عاشق زیاد داره. گفتن نمیشه، میرم مکه. گفتن نمیشه. پیادش به اون چادر نشینای اطراف که اومده بودن حالا برای تماشا کردن یا به لشکر خودش، گو اسم این منطقه چیه؟ یکی گفت آقا اسمش قاضریه است. اسم دیگه ای هم داره، گفتن شاطئ الفرات. اسم دیگه ای هم داره، گفتن نینوا. اسم دیگه ای هم داره، گفتن کربلا. جدش بهش گفته بود، مادرش گفته بود، امیرالمومنین گفته بود، امام حسن گفته بود، جبرئیل خبر داده بود که تو رو در یه سرزمینی به نام کربلا محاصره میکنن، جلوی آبو میبنده. تا گفتن اسم دیگرش کربلاس، فرمود اعوذ بالله من کرب و بلا. نقل میکنن مشهوره که وقتی پیاده شدن همه، زینب کبرا اومد گفت حسین جان اینجا بناس باشیم. فرمود بله. گو اینجا کجاست که تمام غمهای دنیا بچه ها به هم دیگه میگفتن مگه تو نامه هایی که به بابا نوشتن ما رو مهمون نکرده؟ چرا با نیزه و تیر و خنجر به استقبال ما اومدن. چرا؟ 8 روز کربلا بودن، روز 8 که روز 11 عاشورا بود، روز 11 محرم، زن و بچه رو میخواستن ببرن، دیگه ابی عبدالله نبود، قمر بنی هاشم نبود، علی اکبر نبود، زینب کبرا یه نگاه به این کشته ها کرد، کجایید ای هواداران، ببندید محمل زینب.